میافتم، تمام وجودم پر از شر میشه، به این خاطراتش سرم گرم میشه میشه. سپردم درست خاطرم نیست، ولی پاشو خوردم.
بمونو ایرانو بگرد، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
اخطار نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در مورد به توصیف او افراد خارجی و مسئله دار در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی.
انتخاباتی که عملا تا الانش هم وجود نداشت به دلیل مسئله احراز صلاحیت ها، عملا انتخابات نبود، یک انتصابات با واسطه بود. حالا باید انتظار داشته باشیم خیلی سختگیرانه تر باشه.
ادامه بازداشت ها در سراسر ایران در ارتباط با اعتراضات آبان ماه کشور به گفته مقامات جمهوری اسلامی.
این دستگیری ها با توجه به این ابعاد کشتار با اهداف گوناگونی صورت میگیره، از اعتراف گرفتن، سناریو ساختن، فشار آوردن.
برخورد قضایی دنباله‌دار با امضا کنندگان بیانیه 77 نفر، بیانیه‌ای در عکس‌العمل به سرکوب خونین معترضان آبان ماه.
اساسا اینها میخواهند فضا رو قطبی بکنند، یعنی بگوین یک طرف حکومت، یک طرف هم یه دی اختشاشگر و ضد انقلاب وابسته به خارج و وابسته به دشمن.
گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با نیوزویک درباره اعتراضات سراسری آبان ماه ایران. کاوه مدنی برنده یکی از جوایز علمی اتحادیه ژئوفیزیک ایالات متحده. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. آیت الله احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی جمهوری اسلامی را یک قلعه ایمن توصیف کرده، اما اخطار داده که دشمن میتواند از به عبارت او دروازه بزرگ انتخابات و مردم سالاری به آن نفوذ کند. عضو مجلس خبرگان در نماز جمعه در مشهد شورای نگهبان را به عنوان نگهبان و پاسدار در ممانعت از ورود به توصیف او خارجی و افراد مسئله دار در انتخابات ذکر کرده است. مهدی مهدوی آزاد کارشناس مسائل ایران به رادیو فردا میگوید
هر سال که انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار میشه، این داستان مثل یک نوار تکراری است. انگار یک نواری رو هر 4 سال یک بار گوش میدید. نیروهای حکومتی وارد میدان میشن، اول صحبت از این میکنن که هزینه نامزدهای انتخاباتی باید معلوم باشه، معلوم شه هر کسی پولش از کجا میاره. آقای علم‌الهدا هم کلی حرف در همین زمینه زده. و بعد نیروهای نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی از شورای نگهبان میخوان که چهره های مشکوک، کسانی که مشکوک هستن به نفوذ، اونهایی که اعتقاد ندارن به ولایت فقیه یا حکومت یا اسلام، رو رد صلاحیت بکنن. این داستان انگار امسال با جدیت بیشتری داره پیگیری میشه. همین دو سه روز پیش بود سردار عزیز جعفری، فرمانده سابق سپاه، یک مصاحبه بی سابقه کرد و گفت شورای نگهبان باید بنیانهای فکری نامزدها رو هم بررسی بکنه. با این وصف در واقع انتخاباتی که عملا تا الانش هم وجود نداشت به دلیل مسئله احراز صلاحیت ها، عملا انتخابات نبود، یک انتصابات با واسطه بود. حالا باید انتظار داشته باشیم خیلی سختگیرانه تر باشه دیگه، از اون انتصابات با واسطه هم فاصله بگیره، رسما به شکل یک مراسم جمعی و رسمی برای منصوب کردن یه تعداد چهره‌های حکومتی عمدتا نظامی و امنیتی در مجلس شورای اسلامی از طرف ولی فقیه تبدیل بشه.
با توجه به اعتراضات سراسری آبان ماه ایران و سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات عمومی اخیر، آقای مهدوی آزاد چه فضایی رو میشه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی متصور بود؟
اون چیزی که الان به چشم میاد یک نوع سرخوردگی بسیار عظیم و بی سابقه در بخش‌های مختلف اجتماع از پدیده‌ای مثل انتخابات هست. فقط انتخابات مهم نیست، یک نوع سرخوردگی و دلزدگی از نظم و رژیم سیاسی موجود. چنین دوره‌های البته قبلا هم به بنهای مختلف تکرار شده، مثلا یک نمونهش در آستانه انتخابات مجلس هفتم 1382 بعد از اون رد صلاحیت‌های بی سابقه شورای نگهبان، بخش بزرگی از نیروهای طبقه متوسط عمدتاً هواداران کلاسیک اصلاح طلبان تصمیم گرفتن در انتخابات نیان و شرکت نکردن. منتها این بار واضح هست که فقط طبقه متوسط سرخورده نیست، بخش‌های بزرگی از طبقات محروم هم دچار مشکل و دلزدگی است. امید حکومت به صورت کلاسیک این هست که در انتخابات مجلس، به خاطر بومی بودن انتخابات‌ها، قومی بودن انتخابات‌ها و اینکه انتخابات‌ها در محله‌های خیلی کوچک برگزار میشه، بتونن تعداد زیادی از مردم رو پای صندوق بکشونن. منتها این بار دلزدگی طبقات محروم، کارگران، اقشاری که عمدتا مخاطب بسیج یا صدا و سیما محسوب میشن، کار اونها رو بسیار دشوار میکنه. بنابراین برای من خیلی سخته باور به این که این انتخابات خیلی پرشور برگزار میشه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اعلام رقم دقیق کشته شدگان و بازداشتی های اعتراضات آبان ماه ایران خودداری کردند، ولی بازداشت ها در سراسر کشور از جمله استان های فارس، تهران، خوزستان و خراسان همچنان ادامه دارد. نوشین سید حسینی.
با گذشت چند هفته از پایان اعتراضات خیابانی در ایران، مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی همچنان از بازداشت معترضان خبر می‌دهند. در تازه ترین مورد، فرمانده پلیس استان فارس روز جمعه گفت که 10 نفر از معترضان در شهرستان‌های کازرون و ممسنی بازداشت شدند. به گفته روحان بخش حبیبی، 8 نفر از این افراد در کازرون و 2 نفر دیگر در ممسنی بازداشت شدند. این مقام پلیس هفته گذشته هم از دستگیری 31 نفر در کازرون به اتهام اخلال در نظم و امنیت عمومی خبر داده بود. به گفته مقام‌های انتظامی استان فارس، پیشتر دست کم 300 نفر در این استان بازداشت شده بودند. اما بازداشت‌ها به استان فارس ختم نمی‌شود. در روزهای گذشته هم افراد دیگری از جمله شماری دانشجو در استانهای تهران، خوزستان و خراسان رضوی دستگیر شدند. مقامات جمهوری اسلامی اتهاماتی نظیر آتش زدن بانک‌ها و پمپ بنزین‌ها، انسداد معابر عمومی و پشتیبانی از معترضان به صورت مسلحانه را برای بازداشت شدگان مطرح کردند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، مسئولیت ادامه بازداشت‌ها را بر عهده 3 نهاد انتظامی امنیتی می‌داند.
معمولا وقتی که یه به اصطلاح از نظر آقایان اعتراضی صورت میگیره و این اعتراض شکل مردمی داره، این خیلی مهمه، 3 لایه امنیتی وارد میشن. یکی لایه همه نیروهای انتظامی که نیروهای کف خیابان جمع میکنن نظر خودشون، یه نیروی اطلاعات سپاه توی لایه میانی تری جمع میکنه، یه نیروی وزارت اطلاعات چهره های مشهور رو به اصطلاح اختیار میده یا دستگیر میکنه. در این حالت قوه قضاییه کاملا اختیار میده به این نهادهای امنیتی و نهادهای پلیسی. علتش هم اینه، برای ترساندن، برای سناریو درست کردن. حالا بستگی به افراد دستگیر شده داره، یعنی قائله خط نشده، ولی یک مسئله که در این آبان خونین رخ داد، حکومت به خود آقای خامنه ای فکر می‌کردن که به اصطلاح معروف با خارج زیاد مقصد قلمداد کردن، سعی کردن این مسئله رو جمع کنن. در جمع کردن خشونتی که اعمال شده بعد از سال 67 در ایران بی سابقه است. بعد از اعدام های 67 این خشونت و این حجم کشتار بیشتابقه است، اونم از مردم. نسی به نظر من این دستگیری ها با توجه به این ابعاد کشتار با اهداف گوناگونی صورت میگیره، از اعتراف گرفتن، سناریو ساختن، فشار آوردن، تهدید کردن. تنها راهش هم به نظر من اینه که شبکه های مجازی و رسانه ها مدام دستگیری ها رو انعکاس بدن و خانواده ها در مقابل دستگیری ها سکوت نکنن.
با وجود اینکه مقام های قضایی ایران وعده داده بودند تکلیف افراد بازداشت شده را به سرعت مشخص می کنند، نه تنها از روند رسیدگی به اتهامات این افراد گزارشی منتشر نشده، بلکه هر روز افراد جدیدی از میان معترضان بازداشت می شوند. بر اساس بررسی‌های رادیو فردا، حداقل 8000 نفر تا نیمه آذر ماه امسال در شهرهای مختلف بازداشت شدند. تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی، بازداشت معترضان پس از پایان ناآرامی‌ها از سوی نیروهای امنیتی انتظامی در ایران را شیوه‌ای دیرینه می‌داند.
ببینید این روش بوده. من حتی یادم میاد سال 72 در قزوین که سر مشکل استان شدن تظاهرات شد و مردم اعتراض کردن، چند نفر اعدام شدن و دستگیری ها ادامه داشت. یک رواله، منتها این بار گسترده است، یعنی خیلی گسترده است. در 200 شهر ایران گفته خودشان اعتراض داشتیم. با این حجم از اعتراض و لااقل میشه که بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر نداشتیم. حتی در جنبش سبز اعتراض تو شهرهای بزرگ شد، ولی به این شکل گسترده تو شهرهای کوچک ما نداشتیم. این یه حجم بی‌سابقه است. خود به خود تعداد دستگیری‌ها هم فوق‌العاده میبره بالا.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید دست کم 208 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند، هرچند که رقم واقعی بیش از این تعداد است. با وجود درخواست نهادهای بین‌المللی هم تحقیق مستقل و بی‌طرفانه‌ای درباره سرکوب شدید اعتراض‌ها در ایران انجام نشده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پیش از این خواستار انجام چنین تحقیقی شده و جوزف بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های حکومت ایران خواسته که با تحقیقات معتبر و شفاف شمار جان باختگان و افراد بازداشت شده را روشن کنند. اعتراضاتی که از روز 24 آبان ماه به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در کشور شروع شد، به سرعت به خشونت گرایید و در نهایت صدها کشته و هزاران بازداشتی بر جای گذاشت.
برخورد قضایی جمهوری اسلامی با 77 امضا کننده بیانیه که در عکس العمل به سرکوب خونین تظاهر کنندگان آبان ماه انتشار یافت ادامه دارد، که در تازه ترین نمونه آن عیسی سحرخیز به دادسرا احضار شده است. از امضا کنندگان بیانیه یاد شده تا کنون مهدی محمودیان عضو حزب اتحاد ملت بازداشت شده است. تعداد بسیاری از آنها نیز احضار شدند که میتوان از مصطفی تاجزاده، حسین کروبی، قربان بهزادیان نژاد، حسن اسدی زیدآبادی و ریحانه طباطبایی نام برد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره این برخوردها به رادیو فردا میگوید:
برخوردی که داره با اینا میشه، این دروغ و فریبکاری که حالا در رسانه ها را افتاده که حکومت میخواد، آقای خامنه‌ای و دولت میخوان دلجویی بکنن و قاتل رو در شهرک قدس به خانه مقتول میبرند و کسی که فرمان تیر داده همراه آقای فردوس میرن که دلجویی بکنن، این فریبکاری رو یه مدار آشکار میکنه. یعنی نمیشود شما از طرفی با مردم دلجویی بکنید به ظاهر، ولی همچنان از قاتلها تجلیل بکنید و کسانی که به این امر معترض بودن اینها رو احضار بکنید. اما این احضار فشار به گمان من به دو دلیل هست. یه دلیل این هست که اساساً این بخش اصلی اصلاح طلبان رو مهار بکنن و جلو فعالیت‌هاشون رو بگیرن، هر کنش جمعی اونها رو باهاش برخورد بکنن، سرعتگیر جلوش بذارن. و دوم که مهمتر هست این که اساساً اینها میخواهن فضا رو قطبی بکنن، یعنی بگوین یک طرف حکومت، یک طرف هم یه دی اختشاشگر و ضد انقلاب وابسته به خارج و وابسته به دشمن، و کسی این وسط نبایستی بیاد از اینها حمایت بکنه. و برخورد با امضا کنندگان این بیانیه در امتداد به صحنه آمدن سریع و صریح خود آقای خامنه‌ای که مسئول و تصمیم‌گیر اصلی بود ایشون و سپاه در افزایش قیمت بنزین و شبیه انتخابات 88 به صورت به صحنه آمد، از انتخابات دفاع کرد و از لشکرکشی خیابانی یعنی اعتراض مردم در مقابل اون ایستاد، اینجا هم سریع به صحنه آمد، از این تصمیم که تصمیم خودش و سپاه است دفاع کرد و در برابر اعتراض توده‌های مردم ایستاد. این هم در امتداد همون ریل گذاری است که آقای خامنه‌ای شخصا انجام داده.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
هفته‌نامه نیوزویک درباره اعتراضات سراسری آبان ماه ایران با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کرده است. فرزند شاه میگوید ایرانیان تحریم‌های ترامپ را درک می‌کنند، معامله هسته‌ای اوباما فاجعه بار بود. عنوان گفتگوی نیوزویک با شاهزاده رضا پهلوی است. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با نیوزویک سرکوب اعتراضات آبان ماه ایران را قتل عام و نشانگر استراب و بیرحمی رژیم خوانده است. نیوزویک اشاره می‌کند وی پیوسته خواهان یک سکولار دموکراسی، یک نظام آزاد سیاست از مذهب جدا برای جایگزینی نظام فعلی بوده است. به نوشته این هفته نامه، پهلوی آشفتگی کنونی را نمایانگر خشم گسترده نسبت به دولت در تهران دانسته و اینکه تنها راه یک سکولار دموکراسی توانبخشی شده است، چه وی مستقیما نقش داشته باشد یا نه. شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به پرسش نیوزویک که چگونه باید ناآرامی کنونی در ایران را تشریح کرد، محرک اعتراضات در ایران را خواست گسترده و ریشه‌ای برای جایگزینی حکومت می‌داند و اعتراضات را نشانگر رد رژیم در کل و فرستادن پیامی برای پایان دادن به 40 سال ظلم حکومت مذهبی می‌خواند. در برابر این پرسش نیوزویک که عکس العمل قوای امنیتی در مورد اولویت‌ها و طرز فکر آنهایی که در قدرتند حاکی از چیست، شاهزاده رضا پهلوی تنها اولویت‌های حکومت را طی 40 سال گذشته حفظ و توسعه قدرت و غنی‌سازی خودش می‌خواند و می‌افزاید این به گفته وی قتل عام را شگفت‌انگیز نمی‌داند و آن را از چنین رژیمی وقتی که حس تهدید می‌کند مورد انتظار می‌داند. شاهزاده رضا پهلوی افزوده است که همزمان آغاز ریزش نیروهای امنیتی از رژیم دیده می شود و نتیجه آن را مجبور شدن جمهوری اسلامی به وارد کردن اتباع خارجی جهت تلاش برای کنترل اعتراضات خوانده است. شاهزاده رضا پهلوی این را نشان دهنده توسل رژیم به هر اقدامی جهت حفظ خودش حتی به قیمت به گفته وی یک نسل کشی مؤثر می داند. وی در پاسخ به اینکه چه باید جای حکومت فعلی در ایران را بگیرد، با بیان اینکه 4 دهه از همواره مدافع یک سیستم سکولار و دموکراتیک در ایران بوده، افزوده تنها برای اینکه بهترین راه تضمین حقوق بشر، سلامت و شادمانی ایرانیان است چنین نکرده است، بلکه همچنین از آن رو که حس می‌کند بیشتر مردم ایران خواهان چنین سیستمی هستند. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با نیوزویک نقش خود را دفاع از مردم ایران و هدفش را پشتیبانی از جنبش آزادی ایران خوانده، افزوده است در پی قدرت سیاسی در آینده ایران نیست. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دوست دارد به ایران بازگردد میگوید دوستدار بازگشت به ایران است و اینکه همواره برای دفاع از حقوق مردم ایران آماده خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی در مورد فشار حداکثری ایالات متحده بر جمهوری اسلامی، فشار جمهوری اسلامی بر مردم ایران را حداکثری خوانده و در پاسخ به اینکه آیا با دولت ایالات متحده در تماس است، پیامش را در همه این سالها ساده، یکسان و پیوسته به رهبران در عرصه بین المللی از جمله ایالات متحده، شناسایی خواسته های مردم ایران برای تغییر اساسی و ضرورت تعامل با مردم ایران و عدم معامله و توافق با به گفته وی این حکومت غیرقانونی بازگو کرده است. کاوه مدنی دانشمند جوان ایرانی برنده یکی از جوایز علمی مهم در رشته آب از سوی اتحادیه ژئوفیزیک ایالات متحده شده است. وی که استاد یکی از دانشگاه‌های بریتانیا است در سال‌های گذشته نقش بسیار پررنگ و تاثیرگذاری در روشنگری نسبت به سیاست‌های غلط مدیریت منابع آب در ایران ایفا کرده است. مهرداد قاسمفر.
کاوه مدنی معاون سابق رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران و پژوهشگر محیط زیست به عنوان برنده جایزه آب دانشمندان جوان اتحادیه فیزیک زمین آمریکا در سال 2019 معرفی شد. در وبسایت این اتحادیه نام آقای مدنی به عنوان برنده جایزه علوم هیدرولوژیک یا آب به چشم می‌خورد. او استاد امپریال کالج لندن، مرکز سیاست محیط زیست کالج سلطنتی است. آقای مدنی در سال 1396 به دعوت دولت حسن روحانی سمت معاونت سازمان محیط زیست ایران را پذیرفت و ساکن تهران شد. اندکی بعدتر اما به دلیل مخالفت نیروهای پرقدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی و افزایش فشارهای رسانه‌ای و قضایی علیه او، سرانجام در سال 1397 استعفا کرد. کاوه مدنی در متن استعفایش و در شرح شرایط به گفته او غیر قابل تحملی که برایش ایجاد شده بود، خطاب به رئیس سازمان محیط زیست نوشت که حتی پیش از ورودش به ایران و تنها از زمانی که عزم بازگشت به کشور داشته، از سوی کسانی که او دوستداران و دلواپسان نظام خوانده برایش حواشی بسیار ایجاد شد. این دانشمند زیست محیطی در ادامه همین استعفانامه‌اش توضیح داد که در مرحله بعدتر و بلافاصله پس از ورودش به ایران همه ابزارهای الکترونیک، کامپیوتری و سخت افزارهای شخصی و حسابهای کاربریش بدون هیچ مجوز قضایی مورد دستبرد قرار گرفت و حقوق شهروندی و حریم خصوصیش در همان ابتدای کار نقض شد. کمی پیش از این استعفا و در پی بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست در ایران، نماینده تهران در مجلس محمود صادقی خبر داده بود که کاوه مدنی هم بازداشت شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که آقای مدنی یک روز پس از بازداشت با حضور در دفتر خود به همراه چند مأمور شماری از اسناد و مدارک موجود در محل کار خود را برای ارائه به مقام‌های امنیتی خارج کرده است. اما کاوه مدنی و همسرش در نهایت ایران را ترک کردند. امریکا دادستان تهران آن را نشانه پیشرفت تحقیقات در این پرونده دانست. کاوه مدنی فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی عمران از دانشگاه تبریز است که برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به سوئد رفت. او دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته مهندسی عمران و محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا و فوق دکترا در رشته اقتصاد و سیاست محیط زیست از همین دانشگاه است. او در حوزه کار خود جوایز متعدد بین المللی کسب کرده است.
زرین پوشان سپاهان پیشاهنگ دسته برتر شدند. کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال سپاهان سطح جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها را در هفته 15 رقابت‌ها در اختیار گرفت. روز جمعه سپاهان در تهران 2-0 بر پیکان پیروز شد و با 28 امتیاز فعلا پیشاهنگ مسابقات است. استقلال و پرسپولیس به ترتیب با 26 و 25 امتیاز دوم و سوم. تیم چهارم جدول یعنی شهر خودروی مشهد نیز در زمین نساجی مازندران بدون گل با این تیم مساوی کرد و در مکان چهارم باقی ماند. نساجی 12. دیدار تراکتور در تبریز با فولاد خوزستان هم 1-0 به سود تراکتور رده 8 بود. فولاد 5. اما امروز شنبه 5 مسابقه باقی مانده از هفته 15 برگزار می شود که 2 بازی از اهمیت بیشتری برخوردار است. پرسپولیس در زمین سایپا تیم 13 جدول بازی دارد. سرخپوش ها در صورت پیروزی ممکن است سطح جدول را در اختیار بگیرند اگر استقلال شاهین بوشهر را در تهران نبرد. بازی استقلال با شاهین بوشهر برخورد بهترین خط حمله لیگ یعنی استقلال است با ضعیف‌ترین دفاع لیگ یعنی بوشهر. مهرداد کریمیان مربی شاهین بوشهر با وجود آنکه تیمش ته جدول است میگوید تیمش آماده است.
بازی سختی داریم با استقلال و فکر میکنم که همه جوره شرایط تیم ما مهیا هستش که یه بازی بسیار خوب انجام بدیم.
اما استقلال که تیم دوم جدول است هنوز بدون سرمربی است. استراماچونی همچنان در ایتالیا است. البته به گفته سخنگوی وزارت ورزش مالک تیم‌های سرخابی، پول استراماچونی از تهران به ترکیه و سپس به ایتالیا و از سفارت ایران منتقل و در روم به سرمربی استقلال پرداخت شده است. سفیر جمهوری اسلامی هم با ایشان ملاقات و مذاکره کرده است و حالا به گفته مازیار ناظمی منتظر ورود سرمربی‌اند.
ما منتظر آقای سرماچونی هستیم و احترامیشون به هواداران فوتبال استقلال اون چیزی هم که از دست اون برمیواره. به عنوان مالک باشگاه استقلال تهران همینطور پرسپولیس وظیفه‌مون بوده انجام دادیم.
اما هنوز سرمربی استقلال وارد نشده و معلوم نیست امروز روی نیمکت آبی پوشان دیده شود. به هر تقدیر به نظر نمی‌رسد استقلال بازی سختی در پیش داشته باشد. تیم ملی واترپولوی جوانان ایران در دومین مسابقه خود در مسابقات قهرمانی جوانان جهان از آمریکا با نتیجه 27-4 شکست خورد. ایران که قبلا تیم واترپولوی جوانان کویت میزبان مسابقات را برده، امروز شنبه در سومین گام به مساف ایتالیا می‌رود و دوشنبه با مونتنگرو بازی خواهد داشت. 20 کشور در مسابقات واترپولوی جوانان جهان در کویت حضور دارند. و سعید مولایی قهرمان سابق جودوی جهان در وزن 81 کیلوگرم که با پیراهن تیم ملی مغولستان در مسابقات مسترز چین شرکت کرده است، در دور اول رقابت‌ها حذف شد. حریف مولایی کریستیان پارالاتی از ایتالیا بود که ظرف 3 دقیقه و 11 ثانیه با ضربه فنی به پیروزی رسید. مولایی در اعتراض به فشارهای جمهوری اسلامی مبنی بر عدم رویارویی با حریف اسرائیلی در مسابقات جهانی از تیم ملی جودوی ایران ماه گذشته جدا شد. مولایی به دعوت رئیس جمهوری مغولستان به این کشور رفت و به عضویت تیم ملی مغولستان درآمد.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. در پی این مجله خبری تا ثانیه‌های دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به حمایت دانشجویان از کارگران در دانشگاه‌ها در تجمع‌های روزهای اخیر اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار بیانیه‌ای از احضار دست کم 16 عضو خود به پلیس امنیت خبر داد. این سندیکا قوه قضاییه را متهم کرد که در صدد گرفتن تعهد از اعضای شناخته شده این تشکل برای نداشتن فعالیت صنفی و شرکت نکردن در تجمع‌های اعتراضی و در این حال انحلال این تشکل است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرد کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سال 83 خورشیدی زمان تأسیس این تشکل تا کنون با برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی مواجه شدند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در یک سخنرانی در دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو گفت که آزادی‌های مشروع برای همه از جمله مردم، دانشجویان و کارگران باید به رسمیت شناخته شود. سخنان ابراهیم رئیسی در شرایطی ابراز شد که قوه قضاییه در ماه‌های اخیر احکام زندان و شلاق را برای شماری از کارگران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و فعالان کارگری و صنفی صادر کرده است. شماری از کارگران مترو شهر اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن 20 ماه دستمزدشان اقدام به راهپیمایی کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، کارگران شعار می‌دادند مشکل ما حل نشه، هر روز همین بساطه. جمعی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اعتراض به اجرا نشدن طرح قاصدک در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، این پرستاران به پرداخت نشدن کارانه و اضافه کاری در 9 ماه گذشته اعتراض داشتند. در روز 16 آذر، روز دانشجو، تجمع‌های دانشجویی در شمالی از دانشگاه‌های ایران برگزار شد که در آنها به وضعیت موجود، از جمله برخورد حکومت با تظاهرات آبان ماه و مشکلات اقتصادی مردم اعتراض شد. در این تجمع‌ها دانشجویان شعارهایی نیز در حمایت از کارگران سر دادند. از جمله این شعارها دانشجو آگاه است، با کارگر همراه است، فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم، دانشجو، کارگر، اتحاد، اتحاد و ایستاده‌ایم در سنگر، دانشجو و کارگر بودند. همچنین می توان به شعارهای هپکو فولاد آذراب، کارگران اعتصاب اعتصاب و هفت‌تپه هپکو فولاد کارگران اتحاد اتحاد اشاره کرد.
از هفت‌تپه تا تهران زحمت کشان در زندان،
از هفت‌تپه تا تهران زحمت کشان در زندان.
این نخستین بار نیست که دانشجویان در تجمع‌های خود از کارگران و تشکل‌های کارگری و صنفی حمایت کرده‌اند. اما چرا جنبش دانشجویی این رویکرد را در قبال کارگران و مزدبگیران اتخاذ کرده است؟ شماری از تحلیلگران بر این باورند که رشد اعتراض‌های کارگری هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی در سال‌های اخیر توجه دیگر اقشار را به خود جلب کرده است. در این ارتباط می‌توان به همکاری تشکل‌های کارگری با تشکل‌های صنفی معلمان و بازنشستگان در سال‌های اخیر اشاره کرد. محمد پور عبدالله فعال سابق دانشجویی در مورد دلایل حمایت جنبش دانشجویی از کارگران عقیده دارد.
در دوران‌های قبلی هم دانشجویان به مسئله اشاره داشتن، منتها کمتر بیشتر داشته. من فکر کنم اگه بخوام مقایسه کنم با روزهای دهه 80 به نظر میاد که همبستگی بیشتر شده، به خاطر اینکه در اون دوران دانشجویان چپگرا و کسایی که نظر سیاسیشون جستجوی عدالت اجتماعی هست در زیر سایه دانشجویان اصلاح طلب و غیره یا لیبرال این صداشون شنیده نمیشد و امروز اون صدا خیلی رساتر شده و بیشتر شنیده میشه. از طرف دیگه فکر میکنم شرایط اقتصادی هم که جامعه داشته این مسئله رو معنی‌دارتر کرده. یعنی در دهه 80 شمسی هنوز خصوصی شدن دانشگاه و پولی شدن دانشگاه، نئولیبرال شدن دانشگاه اون اندازه پیش نرفته بود که روی زندگی ماها تاثیر بذاره. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که امروز دانشجوها براشون حرفایی که حول مسئله عدالت اجتماعی اگه بخوام خیلی کلی عنوان براش انتخاب کنم براشون بیشتر معنی داره اینه که در زندگی روزمره‌شون این رو خیلی بیشتر می‌بینن تا زمان ما.
سخنان پیمان حکمت‌پور فعال سابق دانشجویی را نیز در همین ارتباط می‌شنویم.
به شکل تاریخی یک پیوند ناگسستنی و ارگانیک بین این جنبش‌های اجتماعی اعتراضی همیشه وجود داشته. در برهه‌هایی از تاریخ بوده که شاید به خاطر شرایط مسلط بر جامعه و یا گفتمان حاکم بر جامعه این ارتباط و یا بهتر بگم نمود بیرونی این ارتباط یک مقداری کمرنگ شده باشه، ولی می‌دونیم که این ارتباط همیشه وجود داشته و همیشه هم تونسته که نمود خودش رو پیدا بکنه. حمایتی که امروز دانشجویان و جنبش دانشجویی از جنبش کارگری نشون میده رو به نظرم میشه از دو منظر توضیح داد. یک بحث همون مسئله‌ایه که خود دانشجویان در اعتراضاتشون و در شعارهاشون به درستی بهش اشاره میکنن و اون این مسئله است که دانشجویان فرزندان کارگران هستن و اون فشاری که به خاطر شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه امروز به خانواده‌های این دانشجویان وارد میشه رو با پوست و گوشت و استخون درک میکنن و همین هم باعث میشه که هرچه بیشتر به سمت حمایت از جنبش کارگری سوق داده بشن. مسئله دوم این نکته است که دوران دانشجویی یک دوران گذار و موقته و دانشجویان ما امروز به این آگاهی رسیدن که بعد از فارغ التحصیلی اون چیزی که انتظارشون رو میکشه پیوستن به صفوف نیروهای کار و مزد بگیر و در واقع طبقه کارگره. پس میشه گفتش که حمایتی که جنبش دانشجویی امروز از جنبش کارگری نشون میده حمایتی که دانشجویان دارن از آینده خودشون نشون میدن. البته ناگفته نمونه که گسترش اعتراضات کارگری در این چند سال اخیر هم در شکل گیری این حمایت جنبش دانشجویی از جنبش کارگری به نظرم بی تأثیر نبوده.
یک پرسش دیگر هم در این ارتباط مطرح می شود و آن این که چنین حمایت هایی چه نتایجی می تواند در بر داشته باشد. پیمان حکمت‌پور:
اگر این ارتباط تبدیل بشه به یک ارتباط دو سویه، یک حمایت دو سویه، میتونه بسیار مطلوب باشه و شاید حتی چند سویه بین سایر جنبش‌های اجتماعی اعتراضی مثل اعتراضات و اعتصابات معلمین و یا جنبش زنان. اون چیزی که امروز داره در جامعه ایران اتفاق میفته به خاطر سیاست‌های اقتصادی که حاکمیت از چند دهه قبل پی گرفته و به خصوص در این چند سال اخیر بسیار تشدید شده، این بحث هستش که قدرت سیاسی اجتماعی و اقتصادی رو ما میبینیم که در دست یک عده معدودی از افراد متمرکز میشه و بخش‌های بسیار بزرگی از جامعه دارن از این قدرت‌ها محروم میشن. این بخش‌ها در حال حاضر از هم جدا افتادن و جنبش‌های اجتماعی این بخش‌های مختلف این اقشار مختلف جامعه رو داره نمایندگی می‌کنه. اگر این حمایت‌های چند سویه و چند طرفه بین این جنبش‌های اجتماعی شکل بگیره به نظر من بسیار می‌تونه مطلوب باشه، چون می‌تونه منجر بشه به شکل‌گیری یک جبهه متحد از همه اقشار محروم جامعه در مقابله با کسانی که قدرت سیاسی اجتماعی رو الان در دست دارند.
محمد پور عبدالله هم میگوید
حکومت هم در سال 96 هم امسال به محضی که شورش هایی رو دید در سطح شهر در طبقات محروم تر جامعه سریع رفت سراغ دانشجوها و حتی امسال فکر میکنم خیلی وقیحانه هم برگشتن گفتن که ما این اقدام پیشگیرانه است، یعنی خیلی بی‌تعارف گفتن که قبل از اینکه شما جرم بکنید میخوایم بگیریمتون. من فکر میکنم این نشون دهنده اهمیت ارتباط بین این جنبش های مختلف اجتماعی و حکومت به خوبی میدونه که اگر این ارتباط برقرار بشه بسیار کارش سخت‌تر هست برای کنترل این جریان ها و این اعتراضات، و چون این همبستگی خیلی مهمه من فکر میکنم که فعالین باید اینو در نظر داشته باشن که باید به سمت این همبستگی برن و باید بیشتر تلاش کنن و جمهوری اسلامی اجازه به این سادگی هم نخواهند داشت و باید خیلی آماده تر باشن در این زمینه، و به نظر من راه حلش اینه که بلند مدت به این مسئله فکر کنم و ساختاری و پایه‌ای و از شعارهای پرهیاهوی که یک روز میان و یک روز دیگه میرن فاصله بگیرن و به یک نگاه ساختاری تر و استراتژیک تر به جنبش خودشون و به همبستگی با جنبش های دیگه فکر کنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و با شماره تلفن 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به چی شک داری اینجوری نبینمت؟ میتونیم برگردیم اگه این راه بده، اگه نه تا پیشمی به دلت بد راه نده. مثل هر رابطه نه سیاه بود نه سفید، اما این علاقه احساسم بهت مگه میشه پا گذاشت؟ پیشی اندازه ی من خوندن و باور هنوز کنارتم از دورایی بگذری، به تو ثابت میکنم از همه مهمتری. اگه هر جا بعد از این مطمئن نبینم، تو به هر راهی بری من ادامه میدم. مثل هر رابطه نه سیاه بود نه سفید، اما این علاقه را چجوری میشه نه توی احساسم بهت، مگه میشه پا گذاشت هیچکی اندازه من، مونن و باور نداشت مثل هر رابطه نه سیاه بود نه سفید، اما این علاقه را چجوری میشه ندید توی احساسم بهت، مگه میشه پا گذاشت هیچکی اندازه من،
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se
شب دوازدهم اثر نویسنده قرن پانزدهم بریتانیا ویلیام شکسپیر با ترجمه ای از میلاد میناکار منتشر شد. این نمایشنامه کمدی که در 192 صفحه از سوی بنگاه ترجمه و نشر پارسه به چاپ رسیده، از رسوایی قصری در سالهای آغازین قرن 17 و هنگام عید خاچویان حکایت می‌کند که به منظور پنهان نگه داشتن عشقی آتشین روی می‌دهد. این اثر برای نخستین بار در فوریه سال 1602 میلادی در انگلستان به روی صحنه رفت و کتاب آن در قطع سلطانی در سال 1623 انتشار یافت. تاجر ونیزی، ریچارد سوم و تراژدی‌های هملت، اوتلو، شاهلیر و مکبث از دیگر نمایشنامه‌های مشهور شکسپیرند که بارها به روی صحنه رفته و یا مورد اقتباس قرار گرفتند.
با فردا بیشتر بخوانیم.
میمونه دلت، خود عاشقی عزیزم ساده، میگی عشق منی به هم زل میزنی، خود عاشقی عزیزم. میره قلبم با صدای تو، خودمو میبینم تو چشای تو، نفسم میره دیگه برای تو، نفسم. قلبم مال خود خودت، عشقم میذارم تو دوتا چشمم، کاش بمونی تو برام عزیزم، مگه این دل دست برداره، تو رو خیلی دوست داره، کاش بمونی تو برام. حرف تو که میشه تو دلم آتیشه، خاطرت چه عزیز برام، عشقم منو کشته چشات، نگم اینو برات، خاطرت چه عزیز برام، مگه میشه به تو دل ندم، وسط حتی قید دنیا رو زدم، میبینی با قلبم سمت تو اومدم، نفسم. قلبم مال خود خودت، عشقم میذارم تو دوتا چشمم، کاش بمونی تو برام عزیزم، مگه این دل دست بردار،
این صدای فرداست که همراه شماست.
Shine. که هیچ آسمان هم زمین می خورد.